طب ملی و پزشکی به زبان فارسی برای استفاده عموم ایرانیان آغاز شده بود و توسط احمد فرج و ابن سینا تداوم یافته بود به وسیله جرجانی و با تألیف این کتاب به یک جریان همگانی سراسری تبدیل شد. به باور محققان نگارش این کتاب نه تنها گامی بزرگ در احیا و حفظ کلمات و اصطلاحات زبان فارسی بود، بلکه منبعی سرشار از اطلاعات و اصطلاحات پزشکی به زبان فارسی برای تألیف بعد از خود گردید. جرجانی با نگارش این کتاب نه تنها استقلال علمی طب ایرانی را از مراکز مهم پزشکی بغداد که توسط ابن سینا آغاز شده بود تکمیل کرد، بلکه آن را با استقلال فرهنگی نیز همراه نمود. باید توجه داشت که جرجانی با طبابت و تدریس خود و همچنین با تألیفات ارزنده خیش در تقویت مراکز طب ایرانی نقش بسزایی ایفا نموده است. عزیزان، با توجه به جامعیت و پربار بودن کتاب ذخیره خوارزمشاهی، تألیف آن مدت‌ها به درازا کشیده است و البته جرجانی خود در انتهای جلد نهم ذخیره خوارزمشاهی علت تأخیر را اشتغالش در داروخانه‌ای در شهر خوارزم به نام بهاءالدوله و استقبال و درخواست عمومی از وی و نیز دقت و وسواسش در تألیف شایسته کتاب ذکر کرده است. کتاب ذخیره خوارزمشاهی 9 جلد بوده و طبق گفته جرجانی در مقدمه کتاب قصد افزودن بخش داروشناسی و داروسازی به کتاب را نداشت، اما به اصرار بزرگان و علما که کتاب او را بدون این بخش ناقص می‌دانستند، جلد دهم را در موضوع داروشناسی و داروسازی تألیف و به کتاب افزود. تاریخ تألیف ذخیره خوارزمشاهی را بین سالهای 504 تا 521 هجری قمری، یعنی زمان درگذشت قطب الدین محمد دانستند. هنوز مدتی از تألیف این کتاب نمی گذشت که علاءالدوله آتسز، پسر ولیعهد و سپه سالار قطب الدین محمد، از جرجانی خواست که خودش خلاصه ای از ذخیره خوارزمشاهی را تهیه کند. به این ترتیب تألیفی مختصر از این کتاب در طب موسوم به خفی علایی که آن هم به فارسی و در دو مجلد است توسط جرجانی تهیه شد. با این توصیف تا سال 521 هجری قمری دست کم دو تألیف عمده جرجانی در طب به انجام رسیده بود. بله عزیزان، در همین سال بود که قطب الدین محمد خوارزمشاه پس از 30 سال حکمرانی موفق و توأم با آبادانی برای خوارزم، دار فانی را وداع گفت و نوبت حکومت به آتسز رسید. آتسز نیز مانند پدر مردی با فرهنگ و اهل عرفان و مشوق علم و صنعت و کوشا در گسترش آیین اسلام بود و بنا به نوشته جوینی و اوفی به پارسی نیز شعر می سرود. او پس از رسیدن به مقام خوارزمشاهی شخصی ماهر در علوم اسلامی و واقف در حکمت و دارای تصانیف مفید را به نام امام مجدالدین صاحب نجاری به وزارت خیش برگزید. بدین ترتیب دربار خوارزمشاهی بیش از پیش کانون دانشمندان و فضلا گردید و این خود در کنار توجه ویژه‌ای که به شخص جرجانی میشد باعث میشد که وی همچنان در خوارزم ماندگار شود و به تألیفات خیش ادامه دهد. اکثر کتاب‌های جرجانی شامل ترجمه عربی ذخیره خوارزمشاهی، الطب الملوکی، کتاب‌هایی در حکمت، تدبیر شبانه روز و ترجمه قانون ابن سینا و حتی وصیت‌نامه را می‌توان به احتمال زیاد حاصل همین دوره دوم حضور وی در خوارزم دانست. از سوی دیگر در این زمان بالاخره جرجانی در مقابل اظهار تأسف‌ها و سرزنش‌های بزرگان و علمای آن روزگار از فارسی بودند و در نتیجه بنا به قول ایشان بهره‌مندی کمتر مردم از ذخیره خوارزمشاهی تغییر رویه داد و ذخیره را به عربی ترجمه کرد. این اقدام جرجانی منجر به استفاده وسیع‌تر مردم از آثارش و در نتیجه شهرت وی در مناطق غیر ایرانی جهان همعصر وی در این مورد بود. جرجانی در این دوره کتاب‌های دیگری نیز در حوزه طب و حکمت و عرفان تألیف و تدوین کرده است که نام آنها در برخی از کتاب‌های همعصرانش آمده اما به دست ما نرسیده و از جمله آثار مفقوده جرجانی است. یک بار دیگه ایام شهادت مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان عزیز تسلیت و تعزیت می‌گوییم و همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی هم سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر در پناه حق باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
یاران جان، شنونده های گرانقدر، دعوت میکنم همراه شوید با برنامه امشب نوآوری.
نوآوری به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. چندی پیش محققان ایرانی موفق به طراحی و ساخت نانوحسگری شدند که مواد آلرژیزای موجود در غذاهای دریایی را با دقت بالا و هزینه پایینی شناسایی می کند. حساسیت غذایی ناشی از وجود مواد آلرژیزا سالانه هزینه و مشکلات بسیاری را ایجاد می کند. با آنکه بیشتر ترکیبات آلرژیزا با پختن غذا از بین می روند، اما برخی از آنها در برابر دما مقاوم و خطرناک هستند. به همین دلیل شناسایی و اندازه‌گیری میزان دقیق این مواد برای کاهش هزینه‌ها و مشکلات ناشی از وجود این مواد ضروری است. به گفته مجری این طرح، تروپومیوسین یکی از ترکیبات حساسیت زای پایدار در برابر دماست که در بیشتر غذاهای دریایی وجود دارد. شناسایی ترکیب حساسیت‌زای تروپومیوسین در غذاهای دریایی از لحاظ پزشکی و اقتصادی اهمیت دارد. در این طرح یک نانوحسگر فوتوالکتروشیمیایی طراحی و ساخته شده است که ترکیب تروپومیوسین را در مقیاس نانوگرم بر میلی لیتر شناسایی و اندازه‌گیری می‌کند. هزینه شناسایی این ترکیب به کمک نانوحسگر ساخته شده در این طرح نسبت به هزینه استفاده از روش‌های دیگر کمتر و از دقت بالاتری نیز برخوردار است. در ساخت این نانوحسگر که حاصل تلاش‌های چند تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های رازی کرمانشاه و دانشگاه علوم پزشکی تهران است، به صورت همزمان از نانوذرات و نانوصفحات استفاده شده است.
این دو نانو ماده قادرند انرژی نوری را به سیگنال الکتروشیمیایی تبدیل کنند، اما استفاده همزمان این دو ماده انرژی مورد نیاز برای انتقال الکترون از لایه ظرفیت به لایه هدایت را کاهش داده است. بنابراین تابش نور مرئی به جای پرتوی فرابنفش می تواند این عمل را انجام دهد. به دلیل قیمت بالاتر استفاده از لامپ‌های فرابنفش و خطر آنها نسبت به لامپ‌های مرئی، این موضوع یک مزیت بزرگ برای این نانو حسگر به شمار می آید. عزیزان، چندی پیش باز هم در حوزه فناوری نانو محققان ایرانی موفق به ساخت آزمایشگاهی غشاهای نانو کامپوزیتی جدیدی شدند. این غشاها توانایی خوبی در جداسازی مخلوط گازها دارند و فرایند شیرینسازی گاز را با صرف زمان و انرژی کمتری انجام می دهند. تصفیه و حذف ناخالصی های موجود در گاز طبیعی برای کاهش خوردگی خطوط لوله و صرفه‌جویی در هزینه های حمل و نقل و نگهداری، بهبود عملکرد و افزایش ارزش حرارتی گاز و همچنین کاهش آلودگی و مشکلات زیست محیطی یکی از مهمترین مشکلات صنایع نفت و گاز به شمار می آید. باید گفت حدود 80% گاز طبیعی زمان استخراج از متان تشکیل شده است و ناخالصی های دیگری چون گازهای دی اکسید کربن، هیدروژن، نیتروژن و دیگر ترکیبات گوگردی نیز در آن مشاهده می شود. در این پژوهش محققان دانشگاه اراک در ایران غشاهای نانو کامپوزیتی را که توانایی خوبی در جداسازی مخلوط گازها دارند سنتز کرده اند. در حال حاضر برای جداسازی آلاینده های گاز طبیعی بیشتر از روش های چون سرد کردن یا تقطیر، استخراج، جذب و جذب سطحی با کاربرد حلال های عالی استفاده می شود. این روش ها انرژی و هزینه بسیار زیادی را صرف می کند و نیاز به تجهیزات خاصی دارد. از طرفی استفاده از حلال ها نیز موجب آلودگی محیط زیست می شود. به گفته مجری این طرح، استفاده از غشاها به علت بازدهی و بهره برداری بالاتر، جداسازی سریعتر، سادگی عملیات و استفاده نکردن از حلالها و جاذب های گران قیمت نسبت به روش های فعلی اقتصادی تر هستند. این روش همچنین دوستدار محیط زیست است. دوستان گرامی، در دنیای علم و فناوری گروهی از محققان آلمانی و جمهوری چک با همکاری دانشمندان ایرانی بار دیگر نظریه آلبرت اینشتین درباره سیاه‌چاله‌ها را ثابت کردند. طبق نظریه نسبیت، اشیاء عظیم آسمانی فضای اطراف خود را خم می‌کنند و به همین دلیل سبب می‌شوند اشیای فضایی دیگر از مسیر مستقیم خود منحرف شوند. این محققان 3 ستاره در خوشه نزدیک یک سیاه‌چاله بزرگ در مرکز کهکشان راه شیری را مطالعه و با کمک اطلاعات به دست آمده از تلسکوپی بسیار بزرگ در شیلی حرکت ستارگان در اطراف سیاه‌چاله را ردیابی کردند. محققان در مشاهدات خود متوجه یکی از ستاره ها به نام S2 شدند که کمی از مدار خود منحرف شده، که این مسئله نشان دهنده تأثیرهای نسبیتی است. در صورت تایید مشاهدات، نظریه نسبیت اینشتین در حوزه‌های گرانشی به وسیله اشیاء آسمانی مانند سیاه‌چاله‌های کهکشانی نیز تایید می‌شود. حجم این سیاه‌چاله‌ها 4 میلیون برابر خورشید است. تا پیش از این حرکات عطارد نظریه اینشتین را اثبات کرده بود، اما گرانش خورشید در مقایسه با یک ابر سیاه‌چاله بسیار ضعیف است. به همین دلیل این محققان تصمیم گرفتند نظریه اینشتین را در محیطی با شرایط پیچیده‌تر آزمایش کنند. این تحقیق می‌تواند راه را برای مطالعه دیگر سیاه‌چاله‌های کلان هستی و همچنین مطالعه بیشتر در رابطه با فیزیک گرانش هموار کند. دوستان گرامی، در یک دستاورد بزرگ علمی درمان بیماری‌های خطرناکی مانند ALS و هانتینگتون که به تخریب شبکه عصبی مغز انسان منجر می‌شوند، با دستکاری ژن ممکن شده است. بیماری ALS موجب تخریب پیشرونده و غیر قابل ترمیم در دستگاه عصبی مرکزی یعنی مغز و نخاع و دستگاه عصبی محیطی می‌شود. این بیماری منجر به از دست رفتن تدریجی عملکرد عضلات می شود و با تضعیف ماهیچه ها به تدریج فرد به فلج عمومی مبتلا می شود و توانایی هر گونه حرکتی از شخص گرفته خواهد شد. بیماری هانتینگتون باعث کاهش شدید کنترل عضلانی، اختلال هیجانی و تداخلات آسیب شناختی یا پاتولوژیک در یاخته های مغز می شود. دوستان گرامی، رسیدیم به لحظات پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و هفته دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خداوند یار و یاورتان.
دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشد انشاءالله. دعوت میکنم تکرار نمایش را همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
روز آمرزش، نویسنده فریده دلیری، سردبیر فاطمه دلیری. کارگردان حمید منوچهری، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده فریبرز گلبن.
شد ابن عمر، چرا مانده ای؟ نمیخوایی هجوم خیش آغاز کنیم؟
اکنون نه ابن عمر، صبر میکنیم تا او به بالای گردنه برسد.
عبدالله، گمان میکنی بتوانی مقصود خیش عملی کنیم؟
آری جلاس، آسود خاطر باش. ابو حاضر عرابی، مجمع ابن جاریه، ملیح تیمی، همراه تایمت ابن عبیرق و مرت ابن ربی و ابو عامر راهب در سوی دیگر گردنه عقبه هرشا منتظر اشارت ما برای هجوم.
اما محمد ابن عبدالله نیز یاران خیش را دارد.
آری، عمار ابن یاسر که از پیش می رود مهار شطرش را به دست دارد و خزیفه ابن یمان نیز مرکبش را از پی او می راند.
ابو زر و امیدت ابن وهب و ابو خیسمه نیز هستند.
یارانش همه به دل همراه اویند، اما یاران ما
به زبان بگن آنها چه بسیارند؟
30,000 مردند که دره را از خدا کنده اند.
ماندم چرا محمد ابن عبدالله به یاران خود گفته که از میان دره گذر کنم و خود از بالا یه گردن رسته بار شده؟
چگونه نمیدانی؟ او به این تدبیر یاران مخلص و ناخالص سپاهش را از هم جدا کرده.
میخواهی بگویی که او نیت ما دریافته؟
بگمانم که خاری
عبدالله.
چون این نیست که باشد بیم نباید داشت که ما همچنان در زمره یاران محمد ابن عبدالله.
هنگامی که قصد جان او کرده و از میان یاران او بیرون شده، این چگونه خود را از
یاران او بدن؟ چهره خود دستار میپوشانیم تا نام و نسب ما در نیابند. پس اگر اون نیت ما دریافته باشد، میتوانیم به میان یارانش که از دره میگذرند داخل شویم تا ما را نیابند.
اندیشه ای نیکوست. اما اگر شتاب نکنید، محمد با یارانش از گردنه میگذرد و فرصت از دست میرود.
آری بر مرکبهای خود بنشینید. سرخم گران، روی خود به دستارها بپوشانید.
گران، اینت هنگام آن شده که بر محمد ابن عبدالله ظفر برتری یابید. پس بر او بتازید و از فراز شترش که بر گردنه می رود به زیرش بیاندازید.
امانش ندهید گران، او را به دره می اندازید. برادران، کار خیش را سپر رسول خدا کنید.
اما هستنه ای مدد یمان، چرا مانده ای آنها را براد؟ آنها مجمع نزدیک شدن ندهید. رسول خدا فرمان شدن دورشان کنید.
آنها را به شمشیرهای خود برانید.
ما را یارهای پیکار به آنها نیست. ابن آمین باید که بگلیزیم.
این خراب ابن آمین ابن آمین
ای وای بر ما که روز ما شدی.
بر من که باز ما نابخردن حمل شدن. جان خود را باز بر من بریزی.
گرابی بتازید یاران، بتازید، اینک از که آنان به ما رسن
امان ما نمیدهد. چون به ما دست یابند میگومم شمشیرهای خویش بر دشمن پیامبرشان فرود بیاورند.
چنان زمان موجه نکنید. بتازید، بتازید تا در میان یاران او داخل شده و اما یابیم.
ابن اوبای، بگمانت اینک رسته ایم.
میگوی اکنون که به میان سپاه او در آمده ایم، دیگر یارانش ما را به خود وا میگذارند؟
دستار از روی خود بگیرید و در میان یاران محمد پراکنده شد. جلسه سوید و ابن نومد و من بمانم.
ابن اوبای،
زبان نگاه دار. ابن سوید، بگذار که پیکانندگان ما در گذرم امکان.
چه کنیم امار؟ آنان به میان یاران امان در آمده و نهان شدند.
ابو خیسمه، آنان که روی از رسول خدا بگردانند به هیچ کجا نمیتوانند نهان شدند. چون در چهره مردان سپاه محمد ابن عبدالله بنگری، آنان را که روی خود به کردارشان سیاه کردند باز میابی.
چه حاصل که رسول خدا رخصت نداده تا خون آنان بریزیم؟
اومن از ترس آنکه رسوا نشوند در سپاه پیامبر داخل شدند. سزاوار نیست تیغ خود بر مردانی فرود آوری که به یاران رسول خدا پناه بردند.
از این که رسول خدا رخصت نداد که...
آری ابو خیسمه، برای آن بود که حرمت امان یاران خیش نگه دارد.
دیگر بازگردیم امار؟
بازگردیم ابو زر، به سوی پیامبر باز میکردیم.
شنیدید چی گفتند؟
به گمانم که دیگر رسته باشیم.
آری، به یمن امان یاران محمد ابن عبدالله مرکز ما در گذشت.
او را چه شده؟ مسرور نیست که از مدرک جان به در برده ایم؟
گمان نمی کنم از اینکه به سبب امان یاران محمد ابن عبدالله جان به در برده چندان فرسند باشد.
دریغ دریغ، فرصتی داشتیم که از دست بشد.
غم مدار جلاس، باید امید خود بازیابیم و فرصتی دیگر را به انتظار بنشینیم که بی گمان در می رسد.
آره، نباید مایوس شده یا که پاسوست کنیم. چون شکیبایی کرده و شمشیر خشم خود را با کینه سیقل دهیم.
آره،
هنگام فرود آوردن آن نیز سرانجام در می رسد.
بیا به دنبال عبدالله ابن عبی رفته و او را به خیشتنداری بخوانیم.
برویم.
بنشین که
از آن دم که به هم پیوسته ایم همین یک سخن را یافته که بگویی.
سخن میخواهی؟ باشد، اکنون با تو میگویم. در شگفتم که چگونه شد که تو نیز از رسول خدا باز ماندی،
آن هم چون تویی که دمی از پیامبر جدا نمیشد.
آره برادران، شما از کس دیگری سخن میگویید که اینک در میان ما نیست.
تو مگر نامت کعب نیست؟
چرا؟ اما این که میگویید من نیستم مراره. او را که دمی از پیامبر جدا نمی افتاد نامی دیگر است.
بگو نام او به ما بگو کعب. میخواهم بدانم چی کس به جز کعب ابن مالک که به اشعار خود مدح رسول خدا و پیروزی های وی به پیکار میکند کیست؟
آره نامش به ما بگو.
او پسر عم پیامبر علی ابن ابی طالب است.
آری ابوالحسن.
سوگند چنین است که کعب میگوید. هرگز کسی ندیده که ابو تراب لحظه پیامبر را به خود واگذارد.
اما ابوالحسن نیز برای پیکار با رومیان رسول خدا را همراهی نکرده و در مدینه مانده.
آری کعب، پسر عم رسول خدا هم به تبوک نرفت.
هلال، ماندن ابوالحسن به مدینه را با پای سوز کردن خود قیاس نکن، که او اگر مانده به حکم و فرمان پیامبر است.
آری هلال، رسول خدا پسر عمش را به جانشینی خود در مدینه باقی گذاشت.
میدانم، پیامبر که ره سپار تبوک شد منافقین به بدگویی علی ابن ابی طالب پرداختند و گفتند رسول خدا از علی افسرد خاطر و به او بی اعتنا بوده که او را در مدینه گذاشته و با خود بیرون نباخت.
دیدی چون این سخنان به گوش ابو تراب رسید، شمشیر خیش برداشت و به دنبال رسول خدا رهسپار شد. شنیدم به مسجد مردمان با هم میگفتند پسر عم رسول خدا سه منزل از مدینه رفته به پیامبر پیوسته و گفته ای پیامبر خدا، منافقان گمان کرده و میگویند که از من گران خاطر بوده یا از سر بی‌اعتنایی مرا در مدینه گذاشته.
رسول خدا پاسخش گفته دروغ میگویند. من تو را برای حفظ و حراست آنچه که پشت سر میگذارم در مدینه گذاشتم. پس ای برادرم، به جای خیش بازگرد که مدینه را جز من یا تو کسی شایسته نیست. توی جانشین من در خاندان من و محل اجرت من و عشیره من.
و نیز گفته ای علی، مگر خوشنود نیستی که نسبت به من همان مقام و منزلت را داشته باشی که هارون نسبت به موسی داشت؟ جز آن که پس از من پیامبری نیست.
اکنون به این حدیث که از منزلت و جایگاه ابوالحسن حکایت می کند بیگمان در یافته اید که پسر عم رسول خدا با منزلت به مدینه مانده است. ولی ما ما برادران،
ما به گناه و تخلف از حکم پیامبر در مدینه ما.
تنها پیامبر نه هلال، ما ابتدا از فرمان خدا سپس از امر رسولش نیز روی گردانده ایم.
در نمیابی سنگینی گناه من چندان میکنی که نمیتوانیم آن را بر دوش کشیم؟
مراره چرا آخر نمیاندیشی؟ گناه ما سنگین تر از کوه ها و بزرگتر از تمام دریاهاست.
والله چه چنین است مراره، چنین است. باشد باشد، گناه ما از هفت دریا هم بیش، اما بیگمان بخشش خدای سبحان بزرگتر از گناه همه آدمیان است.
به راستی چنین است مراره، اما یقین داری ما در قرآن باشیم که خدای رحمان از گناه من درگذرد؟
توبه میکنی؟ توبه میکنی مراره؟ توبه میکنی مانگم؟ چه میگویی؟
باشد توبه میکنیم، اما چگونه در میابید که خدا توبه شما پذیرفته و گناهانتون را بخشیده است؟
پیامبر میتواند حکم خدا را درباره ما بگوید.
هلال هلال، تو میتوانی گناه خیش نزد رسول الله بگویی و حکم خدا را درباره آن طلب کنی؟
من نمیدانم که بتوانم.
تو مراره، به گمانت تو میتوانی؟
چه بگویم که چندان سهل نیست پاسخ دادن به این پرسش.
پس تو نیز نمیدانی که بتوانی. بگویید بدانم، شما که نمیتوانید گناه خیش نزد پیامبر بگویید، چگونه میخواهید آن را به درگاه خدای خیش برده و از آن استغفار کنید؟
کب، از یاد نبر که خدای سبحان پوشاننده و آمرزنده گناهان است. آری کب، این را نیز بدان، حاجتی به گفتن ما نیست. خدا و رسولش گناه ما نگفته میدانم. مراره، به جز خدا و رسولش مردمان مدینه نیز تخلف ما میدانند.
چه بد عاقبت و بد فرجامند مردانی که گناه خیش از پرده بیرون انداخته و گوهر آبروی خود به تاراج دادند.
برادران، میگویم بیایید هنگامی که پیامبر بازگشت نزد او رفته و برای ماندن در مدینه بهانه ای بتراشید. آری اندیشه ای نیکو.
چه میگویید؟ به گمانم عقل خیش از کف داده اید. میخواهید برای رهایی از عقوبت گناه خیش به دامن گناه دیگر درافتید؟
کب آخر بیاندیش.
از ایشه بیاندیشم؟ سوگند که این گناه عقل شما زائل کرده. چه گمان برده اید که میتوانید با دراویختن به دروغ از خشم و قهر خدا و رسولش بگریزید؟
پس آخر تو میگویی با عتاب پیامبر چه سازی؟
من نمیدانم، نمیدانم هلال، نمیدانم. اگر که رسول خدا روی از من بگردانند، نمیدانم چه خواهم کرد. شاید که دیوانه شوم یا که گریبان چاک کرده و سر به بیابان بگذارم.
بس از که
نه هلال، نه نه نه، مجنون و آواره شدن پیش قهر خدا و رسولش هیچ نیست. باید که جان خود واگذارم تا از این گناه پاک شوم.
چه غم داری جم؟ بیگمان رسول خدا تخلف تو را همسنگ گناه ما قرار نمیدهد. از آن روی که ما تنها به شمشیرهای خود خدا و پیامبرش را یاری دادیم، اما تو با زبانت دین خدا را مدد کرده ای. آری هنگامی که شمشیر مکیان و مهاجرین در هم فرو رفت و شعرهای قریش شروع به هجو پیامبر و مسلمین کردند، رسول خدا رو به انصار گفت: کسانی که خداوند و رسولش را با سلاح‌های خود یاری کرده‌اند، چه چیز آنان را باز می‌دارد که اینک با زبان‌هایشان به یاری او بر نمی‌خیزد؟
همان دم اسحان ابن ثابت گفت که آماده ی هجو قریش است.
در پی او عبدالله ابن رواحه و کعب نیز آمادگی خود را برای هجو مکیان اعلام کردند. و کعب چه خواند؟ شمشیر می زد و می خواند: به میان موجی از دریا آمدیم که در میان آن گروهی هستند، بعضی کلاه خود و زره پوشیده و بعضی نپوشیده. هنگامی با ما روبرو شدند که روزگار برای ما عوض شد و هیچ کاری بدون تقدیر خداوند انجام نمی شود. در جنگ احد چگونه با فخر و مباهات از غلبه مسلمین بر کافران می گفت؟ در جنگ بدر شما را دیدار کردیم، در حالی که میکائیل و جبرئیل یاری دهنده ما بودند. پس اگر ما را بکشی، دین خداوند سرشت و فطرت ماست و کشته شدن در راه خدا رحمت است بر ما. خداوند به سبب او گرد آورد نوری را که آن نور کارهای امتش را بزرگ جلوه داد و این فرمان جهانی شد.
این نه مراره، آن دیگری که در متن معجزات رسول خدا بود.
آن دیگری
اگر موسی با خداوند بر فراز کوه استوار و عظیم آشکارا سخن میگوید، خداوند با محمد نبی بر جایگاه بلند و رفیع و نشانگذاری شده سخن میگوید. و اگر مورچه در روی خشکی به وهم و گمان با سلیمان پیامبر سخن میگوید، این نبی خدا احمد است که سنگ ریزه ها در کف دستش با ترنم و شادی خدای را تسبیح می کنند.
چه روزهایی بود آن روزها؟
آن روزها رفته و به پایان رسیده. از آن که رفته یاد نباید کرد هلال. از امروز خود اندیشه کنیم که چه مهیا کرده و برای آخرت خود پیش فرستاده ایم.
تو که به شمشیر و زبان خود جهاد کرده ای چون این بگویی، وای بر ما که فقط به تیغ خیش خدا و رسولش را یاری کرده ای.
مراره، گمان میکنی که به پاداش جهاد زبانی خود شاید گناه هم را سهل بگیرند؟ نه نه نه، چون این نیست. اگر که ثواب مرا در یاری خدا و رسولش بیش میدانی، پس یقین بدار که عقوبت من نیز در برابر لغزش یکسانم با شما بیش خواهد بود.
این تشویش رها کن کرد. چگونه ممکن است رسول خدا بر مردی که در رسا عمویش حمزه مرثیه سروده قهر و غضب کند؟
بر چنان مردی بیش باید قهر و غضب کند که راستی فرو گذاشته و باطل را در پیش گرفته.
کرد؟ به این بیندیش که اگر همت کنی میتوانی قهر پیامبر را به مدیحهی فرو بنشانی.
چه میگویی مراره؟ من هرگز مدح پیامبر نکردم تا در عوض آن چیزی بستانم. اکنون چگونه بخواهم که او بس است مراره، بس است. در نمیابی چه میگویی؟ سخن نگو، سخن نگو.
به ناشکیبایی این رنج پایان نمییابد.
از من نخواه که بر خشم خدا و رسولش خویشتنداری کنم هلال. از من نخواه، از من نخواه.
باشد باشد، سخن ما تنها آن است که باید بیندیشیم تا این قهر و غضب را چاره کنیم.
چاره؟ چاره میخواهی؟ چاره آن مردن است و بس.
کجا کم؟
میروم تو از خود بمیرم. شما نیز اگر میتوانید چنین کنید.
او میخواهد چه کند؟
به گمانم میخواهد تیغ کشیده و با خود در آویزد.
نه، باید که او را بازداری.
نه مراره، او را به حال خود بگذار.
اما آخر اگر تیغ کشید و بر خود فرود آورد؟
از خدا بخواه که در این رویاروی شدن او ظفر یابد و تیغش از پای درآید.
شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، پایان بخش برنامه امشب ما در چهارشنبه شب تکرار حکایت آیه هاست. امروهی بفرمایید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. همراهان گرانقدر، در این برنامه به شأن نزول آیات 224 و 225 سوره شریفه بقره و آیات 87 الی 89 از سوره مائده که مؤمنان را از سوگند خوردن نهی می‌کنند خواهیم پرداخت. بشر بن نعمان بدون بررسی جنبه های امر ازدواج از عاتکه دختر عبدالله بن رواحه خواستگاری کرد و او را به ازدواج خود درآورد. آنان هم کفو و هم تای یکدیگر نبودند، در حالی که از شرایط بسیار مهم ازدواج در اسلام هم کفو بودن زوجین است. کفو به معنی نظیر و مساوی است. در امر ازدواج چهار فاکتور اصلی اعتقادات، مذهب، خانواده و فرهنگ بسیار مهم است. در حقیقت داشتن اعتقادات مشترک و توجه به همتایی مذهبی، خانوادگی و فرهنگی از جمله فاکتورهای ازدواج موفق محسوب می شوند. اگر همسران در این جهات نامتناسب باشند، غالبا در زندگی با مشکلات و ناسازگاری ها و تنش ها و عدم همکاری ها و ناراحتی ها مواجه خواهند شد. از آنها که بشر و عاتکه هم کف و هم سنخ نبودند، از همان ابتدا در زندگی مشترک با یکدیگر مشکل و ناسازگاری داشتند. عاتکه با بشر هر روز بر سر چیزی بحث و بگو مگو می کردند. کم کم مشاجرات و اختلافات میان آن دو بالا گرفت و عاتکه که تحمل کمتری داشت، پس از هر دعوا و مشاجره راهی خانه پدرش می شد. عبدالله نیز هر بار با دلسوزی و پادرمیانی می کرد و آنها را با یکدیگر آشتی می داد. اما دوره زمانی آشتی و مصالحه آنان بسیار کوتاه بود. یک روز عبدالله در منزل به کاری مشغول بود که دخترش وارد شد. آتکه با دیدن پدرش صدا به گریه بلند کرد و در حالی که اشک از گونه‌اش سرازیر بود با لحنی غمگین و افسرده گفت: پدر، من دیگر خسته شدم، دیگر بس است، من هرگز به خانه بوش بر نمی گردم. عبدالله مانند همیشه دخترش را نصیحت کرد و گفت: دخترم، تو باید کم توقع باشی، چون شوهرت نمی تواند همه خواسته های تو را فراهم کند. در این هنگام بوش از راه رسید و می خواست هر طور شده همسرش را به منزل برگرداند، اما تلاش او فایده ای نداشت. این بار آتکه حاضر نبود به هیچ قیمتی به خانهش برگردد. بوش برای میانجیگری به پدر همسر خود متوسل شد و از او یاری خواست، اما عبدالله که آثار خشم و ناراحتی از چهرهش نمایان بود فریاد کشید و گفت: به خدا سوگند در این رابطه دیگر قدمی بر نمی دارم و برای اصلاح کارتان دخالت نمی کنم. آیه 224 و 225 سوره شریفه بقره در این باره نازل شد. این دعایه چنین است: و خدا را دستاویز سوگندهای خود قرار مدهید تا بدین بهانه از نیکوکاری و پرهیزکاری و سازش دادن میان مردم باز ایستید، و خدای شنوای و داناست. خدا شما را به سوگندهای لغو مؤاخذه نکند، ولیکن با آنچه در دل دارید مؤاخذه خواهد کرد، و خدا بسیار آمرزنده و بردبار است. خداوند متعال در قرآن کریم آیه 224 سوره شریفه بقره مسلمانان را از هر نوع سوگندی حتی به منظور نیکی و اصلاح بین مردم برحذر می‌دارد، و در آیه 225 از همان سوره با تقسیم سوگندها به سوگند لغو و سوگند جدی، سوگند لغو را فاقد اثر و سوگند جدی را موضوع احکام فقهی و اثرات وضعی مطرح می کند. سوگندهای لغو همان سوگندهایی است که معمولا از روی عادت برای امور عادی و کم ارزش بر زبان جاری می گردند. اسلام هیچ گونه عقوبتی را چه دنیوی و چه اخروی بر آن مترتب نمی سازد. امام صادق علیه السلام در بیان این نوع قسم ها می فرماید: قسم خوردن بیهوده همان سوگندی است که مردم از روی عادت می خورند و می گویند نه به خدا قسم، یا آری به خدا قسم، بدون آن که معاملهی با آن صورت گیرد و مالی را تلف کنند یا به کسی ستمی روا دارند. متاسفانه بعضی افراد عادت کردند که برای هر کاری به اسمهای خدا قسم بخورند. بعضی ها تصور می کنند که وقتی چنین نامهای جلالهی مانند والله، بالله و تالله ورد زبان شود دیگر عادی است و حکم قسم را ندارد. اما باید بدانیم که شاید اصطلاحاتی مثل به جان خودم قسم یا به جان تو وقتی مدام در حرفهای عادی یک نفر تکرار شود حکم قسم را ندارد، اما قسم خوردن به اسمهای جلاله چیزی نیست که به سادگی بشود از کنار آن گذشت، خصوصا قسمهایی که با آن عهد و پیمانی بسته شده است که کفاره نیز دارد. همراهان ارجمند، هم همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. جمعیت زیادی برای شنیدن سخنان پیامبر در مسجد گرد آمده بودند. هنگامی که پیامبر بر بالای منبر قرار گرفت، همه سکوت کردند و با آن حضرت چشم دوختند. پیامبر با سخنانی شیوا و حزن‌انگیز درباره رستاخیز و حضور در دادگاه عدل الهی سخن گفت. وی با بیان آیات الهی مردم را به شدت تکان داد و جمعی نیز گریستند. این سخنان آنچنان تأثیرگذار بود که شماری از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تصمیم گرفتند پاره ای از لذایذ و راحتی ها را بر خود تحریم کرده و به جای آن به عبادت بپردازند. از جمله بلال حبشی سوگن یاد کرد که همه روز روزه باشد. عثمان ابن مزعون نیز قسم یاد کرد که با همسرش رابطه ای نداشته باشد. شبها به شب زندداری و روزها به روز گرفتن روی آورد. ماه ها گذشت و عثمان نزد همسرش حاضر نشد. روزی همسر او که زن زیبایی بود با وضعی نامرتب نزد عایشه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد. عایشه از وضع او متعجب شد و گفت: چرا به خودت نمیرسی و زینت نمی کنی؟ همسر عثمان در پاسخ گفت: برای چه کسی زینت کنم؟ همسرم مدتی است که مرا ترک کرده و رهبانیت پیش گرفته است. عایشه این سخن را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسانید. حضرت فرمان داد همه مسلمانان در مسجد اجتماع کنند. از این فراخوانی نابهنگام همه دریافتند که به یقین موضوع مهمی رخ داده است. آنگاه که همه مردم جمع شدند، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بالای منبر قرار گرفت. پس از حمد و ثنای پروردگار فرمود: چرا بعضی از شما چیزهای پاکیزه را بر خود حرام کرده اید؟ من سنت خود را برای شما بازگو می کنم. هر کس از آن روی گرداند از من نیست. من قسمتی از شب را می خواهم، با همسرانم می آمیزم و همه روزها را روزه نمی گیرم. آگاه باشید من هرگز به شما نگفتم که مانند کشیشان مسیحی دنیا را ترک گویید، زیرا این گونه مسائل و همچنین دیرنشینی در آیین من نیست. رهبانیت امت من شرکت در جنگ و جهاد است. بر خود سخت نگیرید، زیرا جمعی از پیشینیان شما بر اثر سخت گرفتن بر خود هلاک شدند. آنها که برای ترک دنیا سوگند یاد کرده بودند، برخاستند و گفتند: ای رسول خدا، ما در این راه سوگند یاد کرده ایم. وظیفه ما در باره سوگندمان چیست؟ در اینجا آیات 87 و 89 سوره شریفه مائده نازل شد و افزون بر نهی از افراد در عبادت با آنها دستور داد در برابر سوگندها باید کفاره بدهند. این آیات چنین هستند: ای کسانی که ایمان آورده اید، چیزهای پاکیزه را که خداوند برای شما حلال کرده است حرام نکنید و از حد تجاوز ننمایید، زیرا خداوند متجاوزان را دوست نمی دارد و از نعمتهای حلال و پاکیزهی که خداوند به شما روزی داده است بخورید و از مخالفت خداوندی که به او ایمان دارید بپرهیزید. خداوند شما را به خاطر سوگندهای بیهوده و خالی از اراده مؤاخذه نمی کند، ولی در برابر سوگندهایی که از روی اراده محکم کرده اید مؤاخذه می نماید. کفاره این گونه قسمها اطعام 10 نفر مستمند از غذاهای معمولی است که به خانواده خود می دهید، یا لباس پوشاندن بر آن 10 نفر، یا آزاد کردن یک برده. و کسی که هیچ کدام از اینها را نیابد 3 روز روزه می گیرد. این کفاره سوگندهای شماست. به هنگامی که سوگند یاد می کنید و مخالفت می نمایید و سوگندهای خود را حفظ می کنید و نشکنید، خداوند آیات خود را این چنین برای شما بیان می کند، شاید شکر او را به جا آورید. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها رسیدیم. از اینکه این دقایق با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم. به شما را به خداوند بزرگ منان می‌سپاریم. حق یار و نگهدارتان باد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، دوستان خوب شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاه رادیو تاجیکی. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. تا عباداتتون قبول، خداوند یار و نگهدارتان باشد انشاءالله.
داشتن برنامه مشخص در سیاست خارجی مخصوصاً در رابطه با آمریکا و گزینه 4 هیچ کدام مشارکت به عوامل دیگری بستگی دارد. اگرچه پاسخها تنوع زیادی داشت، با این همه به قید قرعه با 2 تن از هموطنانمون که در نظرسنجی شرکت کردند گفتگو کردیم. نفر اول آقای سفری از استان اصفهان و از رانندگان زحمتکش حمل و نقل سنگین جاده‌ای بودند. ایشون گزینه 4 یعنی مشارکت مردم به عوامل دیگه‌ای بستگی داره رو انتخاب کرده بودن.
خودتون فکر میکنید مهمترین چیزی که یه نامزد بتونه انگیزه بده به مردم که مثلا شرکت کنن توی انتخابات این هستش که نامزد چی داشته باشه؟
همه‌شا فقط فساد. من خود مادرم میگم اینجوری. ببین من راننده ماشین سنگیرم، سر کار دارم با لوازم فروش. یعنی الان بیا سروت اونو در نظر بگیر، آبی منو در نظر بگیر. من سر کارم با یه ماشینه سا یه زندگی معمولی دارم، ولی اون بیا ببین ماشین زیر پاش فقط راست زندگی منه.
نقش دولت در ایجاد یا احیانا کمرنگ کردن این فاصله طبقاتی چیه به نظر شما؟ یعنی کمک به اقشار کم درآمد یه جوری شما؟
بله ما از خیلی گناه چیز داره. حالا مثلا یکی موضوع برنامه تو همه این بیرست که مثلا چرا مردم نمیذارن به چه گیرشون بیاد. حالا درصد کمی از جامعه مثلا اینجور هم که زهد شو خوب است یه دونه فرزند دارن، این ما نباست در نظر بگیریم. خیلی ها حسن الان اولاد میخوان، ولی ها به خاطر ندرآمد نداشتنشون دارن این کار میکنن.
اما نفر دومی که باهاشون تماس گرفتیم آقای تیموری از اهالی خوب گرگان هستند که ایشون گزینه 1 یعنی نقد آشکار وضع موجود و افشای لایه‌های فساد در کشور رو گرچه انتخاب کردن، اما به انتخابشون یه تکمله‌ای هم زدن و اون رو عاملی برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات عنوان کردن.
این به تاثیر منفی هم داره صد درصد. اگه کسی بیاد وضعیت انتقاد کنه برای معروف یه عده خب متوجه نمیشن، رد میشن میرن، گوش نمیدن خیلی. یک عده هم گوش میدن به این وضع موجود که اعتراض دارن، بیشتر ناراحت میشن توی انتخاب.